أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم اللقاء. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلى الله عليه وسلم. یکی دیگر از مسالک در باب قول و عدم قول به مفهوم آیات، تفصیل بین این که آیات و قید آیات تعلق بگیرد به حکم، به خود حکم، یا تعلق بگیرد به موضوع و متعلق حکم. به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، آیا حد واجب باشد یا حد وجوب؟ وجوب را تهدید کند یعنی حکم را، یا واجب را تهدید کند یعنی متعلق وجوب را؟ یه وقت اینجوریست که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. محور و گرانیگاه جمله حکمه، همه چیز برای تو حلال و مباح، این حکم رو داری مطرح میکنه تا وقتی که پی ببری که این حرام است، باز محور حکمه. یعنی حد تعلق گرفته بر حکم حلیت و حرمت، نه بر موضوع، جا موضوعی و متعلق مطرح نیست. گاهی هم هست که مسئله در واقع ظاهراً حد و قید و غایت تعلق گرفته بر موضوع و متعلق حکم. اتم الصیام الی اللیل، اینجا بحث وجوب صیام مطرح نیست، بلکه مسب و متعلق وجوب صیام کی واجبه. در واقع بحث حد گذاری برای متعلق و موضوع صیام است که تا لیل است. فرمودن که بین این دو وضعیت باید تفاوت قائل شد. اگر قید و غایت اصابت کند و تعلق پیدا کند به موضوع، وقتی موضوع منتفی میشه، در واقع غایت منتفی میشه، غایتی که قید زده به موضوع، در واقع مسئله از اون جهت که قضیه منتفی به انتفاع موضوعه، دیگه ما بعدی نداره، ما بدل قایه معنی نداره. چون موضوع منتفی شد، خب به انتفاع قضیه دیگه کلا منتفی است، موضوعی نداریم تا اینکه بگیم آقا یا بعد از غایت هم محکوم به حکم یا نه. موضوع منتفی شد و قضیه هم به انتفاع موضوعش خود قضیه منتفی میشه. در نتیجه این سوال که آیا بعد الغایه هم حکم همچنان جاری و ساریست معنی نداره، چون کل قضیه به اصطلاح هوا شد و در نتیجه انگار خارج از موضوع است بپرسیم. اصلا مسئله ما این نیست که اگر موضوع منتفی شد و به انتفاع موضوع قضیه هم منتفی می شود و دیگه اصلا جا نداره بپرسیم حالا بعد از غایت چی؟ یا اصلا موضوعی نمونده تو بگیم بعد و قبل. بعد و قبل دیگه نیست. بعد از غایت معنی نداره، چون موضوع که نیست که بگیم امتداد داره بعد بگیم آیه حکم برش جاری یا نه، موضوع منتفی شده. چون موضوع وقتی مقید به قید، از جمله به قید غایت، انگار مسئله تحویل میره، به تحویل وصف میره، میشه وصف. اگه یادتون باشه ما وصف رو خیلی وسیع گرفتیم دیگه. بعضی میگفتن مراد از وصف در مسئله مفهوم وصف عبارت از همین وصف نحوی. مثلا بسیاری و از جمله ما هم این رو پذیرفتیم که بگیم نه خیر آقا، وصف در اینجا نه وصف اصولیه که مشتقه، نه وصف نحوی منظوره، نه وصف ادبی مراده، بلکه هر اون چیزی که به نحوی توصیف میکند و موصوفی رو ایجاب میکند. در واقع صفت و وصف نحوی و ادبی مصطلح یا احیانا اصولی فقط مراد نیست، اهم از این هاست. لذا گفتیم حال هم وصف است، تمیز هم وصف است، همه اینا وصف است، فاعل وصف است، مفعول وصف است، همه اینا وصف است. در نتیجه اگر قید و غایت اصابت کنه به موضوع، موضوع رو مقید و موصوف میکنه. پس بنابراین میره توی مسئله مفهوم وصف. اونجا اگر قائل به مفهوم برای وصف هستیم، اینجا میگم وصف در واقع غایت مفهوم داره، اگر اونجا قائل به مفهوم نبودیم اینجا هم قائل به مفهوم نیستیم. پس بنابراین اصلا مسئله تعلق غایت و قید غایت به موضوع اگر پاش به میون بیاد خارج از مبحث غایت میشه، میره ذیل یکی از مصادیق و جزئیات مقوله وصف میشه که اونجا بحث کردیم که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد.
شرطیت ملاقات پیدا میکنه، اینا هر کنون
یه تعریف جداگونه‌ای
داره، میخواد یه نهایتی رو برسه. در وصف
چطوری میخواییم مفهوم نهایت
رو
برسه؟ ببینید ما اونجا گفتیم وصف در ما نهنفی یعنی هر قیدی، هر قیدی رو میگیم وصف، هر رو قیدی، غایت هم یه قید، غایت هم یه حدیث، در چین ملحقه به اونجا میشه. چون مگر اون که میگم کسی بگه آقا که قائلم داره، کسی بگه آقا وصفی که داریم در همین بحث مفاهیم هم میگیم یا وصف نحویه، صفت موصوف نعت و منعوت، یا وصف اصولیه، اینجور اگه محدود کنه چرا، این دیگه ملحق به اون نمیشه. ولی خب نظر مشهور و اغلب و معظم اصولیین این است که در مسئله مفهوم وصف، وصف فقط محدود به وصف نحوی نیست. مراد از وصف اینجا نعت و منعوت نیست، هر قیدی رو که بخوره به کلام میگیم وصف. اگر این شد غایت هم یه قیده، خورده به موضوع، پس بنابراین انگار یه وصف و موصوفی داریم، انگار یه مغیایی داریم، غایتی داریم، و در واقع قیده متصف کرده است مقید را، مقید رو متصف کردیم، خودش رو صفته. پس بنابراین باید بریم ببینیم تو مسئله مفهوم وصف نظرمون چیست تا به اون خواهد بود.
همونهایی که معتقدن اینها زیر مجموعه وصف قرار میگیره، پس چرا جداگونه اومدن بحث کردن؟ چرا شرط رو جداگونه بحث میکنن؟ چرا غایت رو جداگونه بحث میکنن؟
حالا شرط و ملحق و وصف
یه وجه تمایزی وجود
داره. شرط و ملحق و وصف نمی کنن، چون اونجا بحث هیئت شرطی مطرحه، ولیکن غایت رو ممکن ملحق کنن. این مانند این است که بگید آقا شما که مخالفید با حجیت قیاس، چرا اصلا بحث میکنید، قیاس رو بحث میکنید، خب بحث کنیم که رد کنیم. اینجا همونو ممکن بگن آقا ما داریم اینو بحث میکنیم که بگیم آقا غایت مثل وصف مفهوم ندارد، حتی اکثر یو خواهم بگیم، یا اگر اونجا قائل به مفهومیم بگیم خیلی به اون اعتبار اونجا به اصطلاح مفهوم دارد. پس بنابراین مسئله ما در زمانی که غایت و قید تعلق بگیرد به موضوع و متعلق، بحث غایت نمیشه. این یعنی در واقع دو شق دارد بحث غایت: یک، تعلق غایت به حکم، تعلق غایت به موضوع. تعلق غایت به موضوع و تو بحث کرد. اینجا فقط باید تعلق غایت به حکم رو بحث کنیم، چرا که وقتی قید و غایت تعلق به حکم میگیرد مفهوم دارد، یا ممکنه کسی بگه مفهوم ندارد. این در واقع به یه معنا تهدید دائره مبحث مفهوم غایت میشه. اینا گویی ظاهرش این است که تفصیل قائل شدن، تفریق کردن بین تعلق غایت به حکم و بین تعلق غایت به موضوع و متعلق، و خواستن بگن آقا ما وقتی بحث از غایت میکنیم باید بدونیم که داریم از تقیید حکم سخن میگیم. حالا باید ببینیم آیا اگر حکم تقیید خورد مفهوم داره یا نداره. میگیم پس اگر یه وقتی غایت قید موضوع و متعلق شد چی؟ میگه اون موقع دیگه ملحق به بحث میشه، اونجا باید بحث کرد. یه همچه هر ممکنه بزنم. نه دیگه الان مبناست دیگه، یعنی باید اینجا مبنا اتخاذ کنیم. اگر مبنامون بود که غایت علل اطلاق مفهوم دارد، خب به این عبارات که میرسیم طبعا مشکلی نداریم. یا اگر مقید بودیم، مقید شدیم، گفتیم که آقا فقط زمانی که قید تعلق به حکم میگیرد بازم اینجا اینجور میگه. اما اگر خلافش بود علل قاعده نباید دیگه این به اصطلاح از این دست جملات رو و قضایا رو مفهوم دار قلم داد کنیم. الان مبنا میشه، باید مبنا اتخاذ کرده باشیم. خب این یکی از مسلک هاست. بله، خب این در واقع قول مسلک چهارمه که داریم بحث میکنیم دیگه. مسلک چهارم اینه که عده‌ای گفتن آقا غایت اگر تعلق گرفت به حکم مفهوم دارد، پس برای این ما در کل شیء لک حلال قائل به مفهومی، و اگر تعلق گرفت به موضوع باید ببینیم مبنامون تو بحث چیه. اما این که شما میفرمید ممکن اینو سوال کنیم، بگیم آقا امر ما شک داریم، امر دائره بین این که مثلا قید اصابت کرده است به و تعلق گرفته است به حکم، یا تعلق گرفته است به موضوع و متعلق و حکم، یا همچین دبرانی درست کنیم. خب اونجا دیگه قهرن بحث ادبیه، یعنی ابهام و اجمال در متن به وجود میاد. در مقام اجمال به وقت متن، اجمال در متن چکار میکنید؟ باید مراجعه کنید مثلا به ادله دیگه، یا احیانا قناعتا به اصول، و الا از خود متن و در مقام بحث لحظه چیز راه حل دیگری نداریم. در مقام حکم، در مقام افتاء است که اونجا باید بگیم خیلی خوب بینیم دلیلی هم داریم یا نداریم، و الا که باید به اصول مراجعه کنیم. بگه ما مثلا فرض کنید که اصل براعت فرض بفرمید، نمیدونم استصاب ازلی، هر چیزی که زنون برسه. در هر حال اصل اینه که در قاعده لحظی و در مباحث الفاظ در این مسئله ما باید اتخاذ موضع کرده باشیم. اگه اتخاذ موضع کرده باشیم مسئله حله. اما مثالی پیدا کنیم، جایی رو پیدا کنیم که آیا امر دائر شه بین این که قید بخوره به حکم یا به موضوع، اونجا قهرن از اون جا جمله و از اون دلیل دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون اجمال پیدا میکنه، نمیشه روش تمسک کرد.
بحث برای علی میکردن، ایشون گفتن که ما از این نمیتونیم استفاده کنیم برای براءت حکمی، ولی نهایت برای براءت موضوعی استفاده کردن. پس معلوم شد حداقل میشه که اگر
اینجا تردید داریم باید به یک طرفی کنار موضوعی باشه. بله، اینم میشه الان مبنا دیگه. من ذیل این قسمت آخرش رو بردم کلام شیخو، بالاخره من نخواستیم دیگه وارد شیم روی این عبارت حدیث بحث کنیم، رو عبارت حدیث مرحوم شیخ بحث کرده، ولی ما نخواستیم بگیم حال کل شاین لکه حلال حتی تعرف انه حلال، دوتا احتمال هست دیگه، محل بحث ما نیست. بله شیخی هم چیزی رو فرموده، من هم البته از باب این که تذکر داده باشم آخر این قسمت این مطلب شیخ رو بردن. بله در هر حال این تبیین قضیه است که اگر یعنی قائل به تفصیل به تعبیری بگیم یا بفرمید به تعبیر دیگه گفتیم، مثلا بگید که وقتی بحث از مفهوم میکنیم باید بحث از تعلق آیت به حکم بکنیم، چرا که اگه تعلق گرفته باشد در عبارتی به موضوع این میره تو مسئله بحث، این به اصطلاح طرح مسئله است. اما ادله خب قائلم بسیار داره، بزرگانی از مثل محقق خراسانی گرفته تا مثل میرزای نائینی، مثل محقق حائری استاد از تمام، مثل محقق خویی، با تفاوت‌های البته در تقریرات اینها یه تفاوت‌هایی هست و حتی بعضی از تقریرات ممکنه به نحوی باشه که بتونیم او رو یک قول جدیدی تلقی کنیم، یه تفصیل دیگری تلقی کنیم، ذیل این تفصیل قرار ندیم. حتی تقاریب و تقاریر مختلفه. اجمالاً ما اونچه که عرض شد رو ببینیم چه ادله اقامی شده، استدلال هایی شده. فقط استدل علی ها و المسلک به وجوه آمدن، گفتن التبادل و حکم العقل به انتفاع الحکم بعد الغایه. این یه استدلال، گفتن آقا متبادر این است که اون زمانی که غایت تعلق به حکم گرفته باشد مفهوم دارد، که بعد الغایه دیگه حکم ما قبل الغایه رو ندارد. این به ذهن آدم تبادر میکنه و عقلم میگه آقا وقتی حکم منتفی شد دیگه بعد از غایه هم منتفیه. عقل میگه وقتی حکم مقید است به غایتی، خب این حکم وقتی به اون غایت رسید بعدش دیگه نیست دیگه، چون حکم مقید است و قید جزء ذاتی اوست، بخشی از حکم است، اصلا حکم هویتش به این قید دیگه تعریف میشه. در نتیجه خیلی معلومه عقلا وقتی حکم حکم مقید است و این قید در واقع تمام شد، یعنی به غایت رسید، و دیگه حکم نیست دیگه، چون حکم مطلق نیست، حکم مقید است و قید جزء هویت حکم است. عقلم اینو کمک میکنه. به تعبیر باید کسانی که جون استدلال کردن، چون کنار هم قرار دادم، من کنار هم آوردم، باید میگفتن آقا دو تا دلیل داریم. یک، متبادر آن است که اگر غایت قید حکم بود مفهوم دارد، اگر قید حکم نبود مفهوم ندارد. این تبادر میکنه به ذهن ما، عرف این میفهمه. دلیل دیگه، عقلم میگه آقا وقتی شما حکم مقید میکنی و این حکم در واقع حکم مطلق نیست، حکم مقید است، وقتی این قید تحقق یافت یعنی حکم تمام شد، به ما بعد این غایت نمیتون تصرف پیدا کنه، حکم امتداد ندارد، چون حکم مطلق نبود که بتونیم احتمال امتداد بدیم، حکم مقید بود و به قیدش وقتی آمد دیگه ما بعدی نخواهد داشت. به این معنا این استدلال دوم به حساب میاد در حقیقت. این دوتا رو توام کردن. پاسخش این است که ما عرض کردیم بارها، ما هر دلیلی رو، هر مسلکی رو، ادلهش رو بررسی میکنیم، حتی اگر قائل باشیم به اون مسلک و مبنا، ادله رو ارزیابی میکنیم. بسا تمام ادله که گفته باشن رو نقدم بکنیم، کنار بذاریم. و خیلی کسی تصور کنه ما این قول رو قبول نداریم، ما ممکنه ادله رو قبول نداشته باشیم، بگیم قول درستی، اما ادله کافی نیست. از ساعت که اولا میگیم که شما داریم میگی که متبادر آن است که اگر قید به مثابه قید خورد به حکم، مفهوم دارد قید، اما اگر قید به مثابه قید موضوع بود مفهوم ندارد. این متبادره. میگه ما برعکسش هم ادعای تبادر شده. کدوم درسته؟ اونایی که قائل بودن به مفهوم غایت علل اطلاق هم گفتن متبادر همین است. این چه تبادریست؟ برخلافش هم ادعای تبادر شد.
اهم به صاحب ادعا کرد تبادر رو باید نفت کنه. یعنی میگن در موضوع تبادر در خود تبادر نیست. اینجا از بول به اطلاق گفتن تبادر هست. پس اون از
خب این در واقع نمیخوان بگن انصراف، که در واقع اون زمانی که ما دو تا گزینه سه تا گزینه داریم از بین اونا یکی و بقیه نه، میشه انصراف. اما اینجا تبادره. میگه آقا شما به محض این که میشنوی مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، تا میشنوی این کاملا مفهوم گیری میکنی. اینجا میگه یعنی از اون حتی به بعد دیگه حلال حرام نیست، حلال حرام حلال نیست. اما همین وضعیت در تعلق به موضوع نیست. اینو میخوان بگن دیگه. درسته که اون ورش رو توضیح ندادن، اما میگن آقا فقط این تبادر میکنه، تبادر نمیکنه. اگه تعلق به موضوع گرفت تبادر نمیکنه، ادعاست دیگه. ما در مقابلشون میگم خیلی بعضیا به عکس ادعا کردن، گفتن متبادر هر دو در هر دو شد. به نهایتن هم اینو اجمالاً البته به بیان دیگری تایید خواهیم کرد. اصولاً آقا حتی وضع شده است برای غایت و بر هر چیز تعلق گرفت او رو مقید میکنه و میشود نهایت، چه حکم چه موضوع. اینو نمیشه از حتی سلب کرد این معنا رو. این در واقع ادعای لحظیه. غیر از آن است که بگید که خیلی خوب شاید در مسئله موضوع به این جهت است که در موضوع قضیه منتفی به انتفاع موضوع میشه، میگم نه خیلی گفته این به تبادر این میفهمه.
اگر هم چنین چیزی بگن باید تعریف جداگانه‌ای در مثال مانوحنوی گفته باشه، یعنی تعریف قبلی ما داشته باشیم در خصوص روزه، که این در واقع ما از یه تعریف جداگانه فهمیده باشیم، از این نفهمیده باشیم.
یعنی بدانیم که روزه یعنی بین الحدین، بین فجر صادق و غروب مغرب. در هر حال این به اصطلاح ادعا میتونه مخدوش شد، چون در مقابلش هم ادعای تبادر شد. نکته دوم این که شما فرمودید به حکم العقل به انتفاع الحکم بعد الغایه. خب ما الان بحث اصلا بخش عقلی اصول نیست، که ما هر اون تو مباحث الفاظی و مسئله ما اینجا این نیست که عقل اختزاش چیست. بحث ما و مسئله ما این است که آیا لفظاً و وضعاً غایت دلالت دارد بر مفهوم یا ندارد. بحث ما اینه. میگه بر عقل میگه دلالت داره، میگه باش عقل بر خودش گفته. مثل این ایمانگرها فدیستا که میگن عقل سی خود دینم سی خود، عقل هرچی میگه بگه. ما با به اصطلاح دین سر و کار داریم، ممکنه عقل خلاف دین گفته باشه. اینجا هم بگیم آقا ما مسئله اون مسئله یه لفظه، دنبال اینیم که ببینیم آیا وضعاً و لفظاً غایت دلالت بر مفهوم دارد که بعد الغایت دیگه این حکم استمرار به انتداب پیدا نکنه، این لفظاً میتونیم بفهمیم یا نمیفهمیم. حالا عقلاً میشه فهمید، این دیگه ربطی به محل بحث ما و نحنفی نداره. استدلال عقلی اینجا کارایی نخواهد داشت. خارج از مسئله ماست، از موضوع نظام بیرون مسئله. این که ما فهممون از لفظ چیه، نه استدلال عقلی. استدلال عقل نباید بکنیم. بله خودم بیعقل، موجود بیعقل، جمادات از کلمات چیزی نمیفهمن. این به این معناست که تلقی نمیتونن بکنن، چون شعور این قضیه رو ندارن. این غیر از آن است که غایت بفهمن، یعنی از لفظ غایت رو بفهمن، بفهمن موضوع له اینه. ما الان مسئله مون اینه که موضوع اون له غایت چیه، آیا دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. این نزاعه. اینکه شما استدلال عقلی بکنید مشکل ما رو حل نمی کنه. به اصطلاح گفت که من به سپر به سر میگیرم، تو شمشیر به کمر میزنی. این با هم جور در نمیاد. ما مسئله و مسئله دلالت لفظی. مسئله سوم این که اصلا تبادر ممکنه خیلی علیه السلام نباشه. تبادر این که گفته شده علامت وضعه، این اشکال من اشکال جدلی ها. این که گفته شده که تبادر علامت وضعه، این حرف در واقع علاوه فرض قبول که وضع تعیینی داریم، وقتی تبادر میکنه حکایت از این که یه وضع تعیینی رخ داده است که ما قائل به وضع تعیینی نبودیم، گفتیم وضع تعیینی است اصلا. حالا علل مبنا به نحو جدلی ما داریم میگیم که آقا اصلا این تبادر کی گفته کشف از وضع میکنه؟ تبادر گاهی به اعتبار کثرت استعمال به وجود میاد و بزن خطور میکنیم. گاهی معنای مجازی به طرزیه، اینقدر گفتیم که او به ذهن آدم تبادر میکنه. اما اینکه بگیم این قطعا حاکی از وضع واضح است، این از کجا کشف میکنه؟ بلکه کاشف از اینه یا حاکی از اینه که مستقبل فیه کثیر الاستعمال، این حد اکثر ممکنه بتونه اثبات کنه. ولی اینکه این قرینه و علامت وضع است، این رو هم ما اساسا محل تأمل میدانیم. دلیل دومی که اقامه شده این که باز استدلال مشهوری است که در خصوص مفاهیم دیگه هم گفته شده. گفتن آقا اگر غایت دلالت نکند بر مفهوم، وقت چرا دیگه غایت میاره متکلم، متکلم حکیم؟ پس کار لغو داره میکنه، تغییر میشه لغو. این که به درد به اصطلاح تغییرش تغییر نیست. در واقع شما وقتی میگید آقا غایت مفهوم نداره، یعنی چی؟ یعنی چه غایت رو بیاری چه نیاری، به ما بدل غایت دلالت نداره، برای چی بس غایت میارید؟ پس این تأکید به غایت چه ثمری داشت؟ آیا لغو نیست؟ پس باید دلالت بر غایت بر مفهوم بکند غایت. اینو میستد داره از کنیم. اولا این باید یه تقریر عقلی لفظی نیست. شما بگو لفظ دلالت داره یا نداره، این مسئله ما اینه. دیگه آقا دعوای ما هنوز تو مباحث الفاظی ما هنوز مونده، اما عجله نکنیم، اما خواستم مونده. شالا یه در 15 سال دیگه میرسیم ببینیم. فعلا که 15 ساله داریم کش میدیم. حالا انشالله ببینیم بعدا چی میشه. هنوز تو مباحث الفاظی آقا ما همه نظام موسوی اینه که آیا لفظ موضوع له غایت این است که ما بدل غایه حکم ما قبل الآیه رو نداره؟ اینو بحث ما. ما میخوام از لفظ بفهمیم. شما میگی که اما عقلا میفهمیم. اون یه چیز دیگه است. ممکن کاری با فعلا مسئله همون نیست که آیا عقل دلالت دارد یا ندارد. عقل دلالت داره به چه اعتباری میگی؟ اگه بحث التزام و لوازم و این حرف هاست که دیگه از مسئله خارج میشیم. اون موقع میریم تو ابواب دیگری. این مذهب به بحث و نقاش اینجا دلالت عدات آیت بر مفهوم لحظه‌زن، مسئله ما اینه دلالت دارد یا ندارد، این مسئله رو میخوایم حل کنیم.
در واقع میخوای ارزیابی، یعنی در واقع این ارزیابی رو عقل میکنه، همین چیزی میگه این لغویت بودن رو عقل میاد اینو میگه، میگه این کار تو مثلا این عقل داره من این گوشه رو بیان میکنه، متو به اون معنایی که استدلال باشه بله، نه ما استدلال نمیکنیم، سقراط رو نمیچینیم،
نه اگر بیایم عقلایی کنیم حرف شما درست میشه، بگیم آقا این آقای حکیم، این آقای حکیم اگه اراده نکرده بود انتفاع حکم بعد الغایه را و عدم استمرار حکم ما قبل الغایبه به ما بعد الغایه، این حکیم این غایت رو نمی برد. بریم تو عالم مقدمات حکمت و اینا، تو اون وادی ببریم ممکنه این مقداری قابل دفاع بشه، ولی به این ترتیب که بگه ما حکمم میگه به انتفاع، نمیگه آقای حکیم، میگه حکمم عقلم حکم میکنه به انتفاع غایت، به انتفاع به صلاح حکم بدل غایه، وقتی میگیم عقل اینجور میگه غیر اینه که بگیم اغلائیان چنینه، بله اون تو وادی دیگه است، اگر به این شکل بریم جلو ممکن مشکل رو به از جهتی حل کنیم. و نکته دیگر این که آقا اصلا شما میگه لغویت لازم میاد، مگه بنا نیست که با آوردن غایت فقط و فقط مفهوم گیری کنیم، اگه دلالت بر مفهوم نداشت لغوشون ممکنه معارب اخرى مطالب دیگه هم وجود داشته باشه، مقید به غایت کردن یه آثار دیگه هم داشته باشه، به اون اعتبار باشه در چه لغو هم نباشه، خیلی حکیمانه هم باشه. بچه سوم آوردن که مقداری ما این رو میپسندیم و قبلا هم در وصف هم عرض کردیم، مطلب هم من تا اینجا اول نفری که دیدم تغییر رو کردیم میرزای کلباسی، میرزای کلباسی گفته که ببینید شما وقتی میگید غایت، همه وقتی میگید آقا عدات غایت، یعنی این حتی و الا وضع شده برای دلالت بر غایت، یعنی چی؟ یعنی دارید میگید غایت دارد، اصلا این که بگید آقا، اینی که کسی منکر نیست که حتی و الا وضع شده برای غایت، این وضع بر غایت رو که همه قبول دارن احیانا، لاغل به تقریر میرزای کلباسی اشاره کردیم یه وقتی که میرزای کلباسی برخلاف نظر مشهور که میگن آقا ما میخواییم اثبات غایت بکنیم، اگر این کلی اثبات شد در این که حجت هست نباید تردید کنیم، در مفاهیم گفتن اینجوریه دیگه، گفتن بس صغروی نیست بس کبرویه، میخواییم ببینیم آیا دلالت دارد بر مفهوم یا ندارد، اگر دلالت بر مفهوم داشت دیگه حجت بودنش محل تردید نیست. خب این که ایشون میفرماد که غایت غایت دلالت بر مفهوم، به دلالت بر مفهومه، اگه دلالت بر مفهوم نداره که غایت نخواهد بود، چرا بهش میگه غایت دیگه، نگید غایت دیگه، این غیر از اون بحث قبلیه که لغو میشه ها، این داره میگه آقا اگر دلالت بر مفهوم نداشت که نقایت نیست، چرا بس بگید قایت، چرا بس بگید قایت، نباید بگید قایت. این هم یه به اصطلاح استدلالیست که ایشون میفرمون، بر استدلال ایشون هم برای چی؟ برای قول به تفصیل ایراد وارده، اما اگر قائل به دلالت قایت بر مفهوم علل اطلاق باشیم به این استدلال میشه تمثل کرده، من اینو میپسندم، اینو قبول دارم، اما این که بگید که آقا اگر شما قائل به مفهوم بر غایت بخواید بشید فقط زمانی میتوانید که این غایت قید حکم باشد نه موضوع، بعد بگید اگر این حرفو نزنید اون وقت این غایت نخواهد بود، غایت اقتضا میکنه که بگید مفهوم داره، این استدلالی اشکال کوچیک داره، اشکال کوچیک که تو کل استدلال رو زیر سوال میبره، و اون اینه که شما دارید میگید که خب راجع به موضوع هم میشه همین حرف رو زد، اگر شما کلن بگید غایت مفهوم نداره، باید غایت غایت رو زیر سوال ببرید. این مخصوص این نیست که قید حکم باشد یا قید موضوع باشد. در نتیجه این شما اووردید این استدلال رو محدود کردید به حکم، یعنی در حکم اگر غایت مفهوم نداشت غایت نخواهد داشت، در موضوع غایت داره. یعنی چی میشه مگه؟ چه فرق میکنه؟ در نتیجه اشکال این استدلال برای این قول، قول به تفصیل این میشود که شما همونطور که در تبادل گفتیم اگه تبادل کنه ممکنه به اطلاق تبادل کنه، اینجا شما اگر نفی مفهوم بکنید از غایت، در هر صورت دارید غایت غایت زیر سوال برید و میگید دیگه به این غایت نگید، غایت دیگه غایت نیست. چرا؟ در خصوص زمانی که غایت تعلق به حکم میگیری استدلال میکنید. به اشکال اساسی خب ما داریم فعلا استدلال مربوط تفصیل رو میگیم دیگه، برای تفصیل استدلال شده. تقریبا تصرف کردم، بله تلخیص کردم. ولی اشکال اساسی که بر همین وجود وارده یه اشکال بنیادیه و اون این که این استدلاله که شما کردید اگر درست باشه در مطلق غایت کار آمده و حصرش به زمانی که غایت قید حکم باشد وجهی نداره. یعنی هیچ کدوم از اینا نتونست اثبات کنه که اگر غایت قید حکم باشد فقط داله بر مفهوم است، بلکه با همه به همین رو میشه تمسک کرد. اگر نشه خدشه برشون وارد کرد میشه به همین رو میشه تمسک کرد، گفت آقا اگر غایت مفهوم نداشته باشد مثلا خلاف تبادر است، غایت مفهوم نداشته باشد پس لغو است، غایت مفهوم نداشته باشد پس غایت غایت زیر سوال میره، که غایت نخواهد بود. این رو چرا محدود بکنید به یک از دو حالت؟ در دو حال فلحالین این مسئله قابل تره. در این استدلال که شما کردید دلیل اهم از معده است.
ندارم در
باید
با این استدلالی که
میفرمان،
یعنی هیچ
تفاوتی
بین یا قائل
نیست. بله قاعدتا نباید قائل باشم. پس دلیل اهم از مدعاست، این اشکال منطقیه و در چه این ادله کفایت نمیکنه از دفاع از وجهی که شما دارید مطرح میکنید. امام ببخشید، امام یه استدلالی رو از استادش مرحوم آقای حائری نقل میکنه و بعد میگه که در دور دوم معلومه امام دو دور اصول بر مایه‌هایی رفته، بعد میگه در دور دوم نظرش عوض شد، تقریر دور دوم مطرح میکنه، بعد دوباره میگه که ولی بعدن در مطبوع کتابش مندم جور دیگه زده تغییر کرده، بعد شروع کرده یکی یکی اینها رو نقد کردن از امام مطالب استادشو. من دیگه هم زمان گذاشتم عرض کنم که از نکردم ولی گفتم میشه مراجعه کرد، یعنی هم به خود درر الفوائد مرحوم حائری، چون دو تا درر الفوائد داریم، یکی مال آخونده یکی درر الفوائد مال مرحوم آقای حائری. درر الفوائد آقای حائری خب خیلی خلاصه است دیگه، خیلی نطفه فشرده ای. من ندیدم این خب تبدل رو، امام هم میگه علامت بالی اونجوری که یادمه در دور دوم اینجوری گفت، یعنی نوشته نبود و جالبه که مثلا یادش مونده، مکتوب نداشته. بعد وقت دوباره میگه من ولی تو اون مطبوع که کتاب چاپ شده بود دیدم باز یه تغییر دیگه ایشون گفته، بعد یکی کنارو مورد ارزیابی و نقد قرار داده واسه امام رضوان الله تعالی علیه. در خود دورار چیز خاصی جز همون تغییر اول که من انجام نقد کردم نداره، ولی در تهذیب امام این سه تقریب رو از ایشون فرموده و مقررشون رو متول سبحانی تغییرهایشون رو و نقدهایشون رو مطرح کردن. اگه بخواد مراجعه فرمید تهذیب امام رو مراجعه کنید و احیانا این مطالب رو هم مراجعه بفرمید. ما جلسه بعد وارد بحث مفهوم حصر میشیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.